Ya seyit sevmiyem derim ki bir şeyden diye de seyit olamayız. Sen sökürün diye de seyit diyelim derim diye adam. La edalet aneli. Hali aşırı edalet aneli. Nadrahi insan, insan ne mitine edalet eder karar dışına? Kar insan ne? نه انسان می شود اونجور تربیت کرد که واقعا عدالت را از عمق جان خودش بخواد و نمی شود علم و عقل بشر اونقدر تقویت کرد که منفعت خودش در عدالت بداند. پس چی؟ میگه عدالت را از خدای ماشین باید خواست، عدالت را از ابزارهای اقتصادی باید خواست. یعنی نباید خواست. شما مربوط نیست، شما نمیتونید دنبال عدالت برید. شما اگه فکر کنی خودت عدالت خواه بشید دروغ ساده عدالت خواه نیستی. تو اگه فکر کنی عقل دیروزی تره به هدایت به عدالت هدایت میکنه اینم دروغ هست. ولی ماشین خود به خود بشر رو میتساند به سوی عدالت. تحصیلاتی که ابزارهای اقتصادی و تولیدی میکنن با یه حسابی که پیش خودشون کردن و بسیاری از اون هم خلط از آب جرامت میرسد به دنیای سرمایه داری. دنیای سرمایه داری خود به خود منتهی میشود به یه دنیای سوسیالیستی و در اون دنیای سوسیالیستی طبعا و جبران و به حکم جبر ماشین یک مساوات عدالت برقرار میشه. او پیدا میشه، تو بخواهی پیدا میشه، تو نخواهی پیدا میشه. تو عامل اجرای عدالت نیستی که بیارید حساب بکنی آقا آیا عقل من منه به هدایت میکشاند؟ آیا تربیت من منه به عدالت میکشاند؟ تو که حرفت دروگه اینا نیست. اما اون نظر سومی که در اون شبیه اعتبار چهارمی که در اینجا وجود دارد، نظر چهارم که اینجا وجود دارد این است، نه آقا همه اینها نوعی بدبینی به طبیعت بشر است، نوعی بدبینی به فطرت بشر است. خیر، بشریت امروز اگر میبینی از عدالت گریزان است، هنوز به مرحله کمال نرسیده است. در نهاد این بشر عدالت هست. اگر این بشر خوب تربیت بشود، اگر همه اینها نوعی بدبینی به طبیعت بشر است، نوعی بدبینی به فطرت بشر است. خیر، بشریت امروز اگر میبینی از عدالت گریزان است، هنوز به مرحله کمال نرسیده است. در نهاد این بشر عدالت هست. اگر این بشر خوب تربیت بشود، اگر این بشر زیر دست مربی کامل قرار بگیرد، این بشر میرسد به جایی که خودش عدالت خواه بشود، واقعا عدالت خواه بشود، واقعا عدالت جامع را در منفعت فرد خودش ترجیح بدهد. همین جوری که زیبایی را دوست می‌دارد، عدالت دوست داشته باشد، بلکه عدالت خودش از مقوله زیبایی، ولی زیبایی معقول، نه زیبایی معصوم. بعدم برش دلیل میارم، میگن آقا در مکتب ما که مکتب دین است دلیل دارم اطراف. این که شما میگید بشر به حسب نهاد خودش عدالت خوانی، زور باید عدالت به او تحمیل کند، یا میگید عقلش باید برسد به جایی که منفعت خودش در او بدوند، یا میگید ابزار تولید. نه آقا، ما جاها به شما نشون میدیم افرادی پیدا شدن عادل بودن، عدالت خواه بودن، در صورتی که منافعشون هم ایجاد نمی کرده است، در خلاف منافع فردی خودشون عدالت ایدهشون بوده است، هدفشون بوده است، آرزوشون بوده است، بلکه عدالت را در حد یک محبوب دوست داشتند، خودشون ابتدای راه عدالت کردند. اینها بشرهای نمونه‌های بشرهای کامل در عصرهای گذشته بودند. این نمونه ها نشون دادن که بشر را می شود در مسیر عدالت انداخت و اونجور بشود. حالا اگه به حد اون شود، ولی نمونه کوچکش میتونه بشود. علی بن ابی طالب در دنیا وجودش یک نمونه ایست که همه این فلسفه ها را باطل می کند. علی و در پروردگان علی و افراد زیادی از افراد بشر که در تمام دورانه ها بودن. حالا وقتی ما مثال به حضرت امیر میزنیم، شاید تو بعضی از هم میاد علی فرد منحصر است، اینجور نیست. الان هم در میان متدینین واقعی افراد بسیار بسیار زیادی هستن که عدالت را واقعا دوست دارن، نهادشون با عدالت پیوند دارد و چگونه پیوند دارد. بشر دورهای آینده هم چنین خواهد بود. مسئله ظهور حضرت حجت، این اشتباه را نباید بکنیم ما. یادم نیست یک بار دیگر در همین جلسه همینجا گفته باشم، بسیاری از افراد بشر خیال میکنن که مسئله ظهور حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه این یه امری مساوی با انحطاط دنیا، مساوی با بازگشت بشر به تقهقر. قضیه برعکس است. رضای فکری بشر است، رضای اخلاقی بشر است، رضای علمی بشر است. با حکم همه شواهد و دلائل و ادلهی که از دین به ما رسیده است، همون دینی که موضوع ظهور حضرت حجت را و عدل کلی را برای ما ذکر کرده است، اینها را ذکر کرده است در حدیث اصول کافی. وقتی کن حضرت ظهور می کند، خدای متعال دست خود را، دست خدا، دست خدا که می دونه جزی، خدای متعال دست خود را بر سر افراد بشر می کشد و عقل افراد بشر افزون می شود، زیاد می شود، فکرتون زیاد می شود، علمتون زیاد می شود. در وقتی که وجود مقدس او ظهور می کند، دیگه گرگ و گوسفندی در دنیا وجود ندارد. حتی گرگها با یک دیگر با صلح و صفا زندگی میکنن. کدام گرگها رو میگن؟ همون گرگهایی که تو بیابان زندگی میکنن یا گرگهای افراد بشر؟ یعنی گرگ دیگه طبیعت گرگی ندارد، طبیعت گرگی از گرگ گرفته میشود. حالا گذشته از سایر قرائن بسیار زیادی که در اینجا هست که قسمتی سواد باید برای شما بخوانم و یادم نیست که یه وقتی اینجا اینها رو خوندم یا نخوندم، مانعی ندارد که باز هم براتون بخونم. از وضع زمان حضرت یه قسمت ها رو براتون میخونم. یه نقطه رو قبلا براتون عرض کنم، بسیاری از افراد من میبینم که موضوع حضرت حجت که پیش میاد، آقا هزار و مثلا صد و چند سال، حدود 1300 سال یک بشر عمر بکنه، این خیلی عجیب است، این برخلاف قانون طبیعت است. اینا خیال کردن که سایر اموری که در همین دنیا واقع شده است با قوانین عادی طبیعت، اون قوانین عادی که ابن امروز بشر میشناسد، اینا 100% سازگار است. اصلا تمام اون تحولات بزرگی که در تاریخ حیات زندگی، حیات زندگی عموم زنده ها، از جندار، از گیاه، از حیوان، تمام تحولاتی که پیش آمده، همه تحولات، تحولات غیر عادی، از اول نطفه حیات که روی زمین بسته شده مطابق اصول علوم زیستی، اولین بار که حیات در روی زمین پیدا شد با کدوم قانون طبیعی بود در میاد، مطابق فرضیه های علمی که امروز هست، از نظر علم امروز مسلم است که زمین ما در میلیون ها سال پیش، در حدود مثلا میگن میلیارد ها، در میلیارد ها سال پیش این زمین ما یک کره گداخته بوده است که محال ممکنه بوده است که جنداری بتونه روی این زمین زندگی بکند. میلیاردها سال گذشته است روی تخمینهای علمی تا اولین جندار در روی زمین پیدا شد. علم امروز هم میگه جندار همیشه از جندار پیدا میشه. علم امروز نمیتونه نشون بده که جنداری از غیر جندار پیدا میشه. حالا علم نتونسته همین جواب بده که آقا اون اولین جندار که در روی زمین پیدا شد، اون اولین تحول بزرگ، اون نقطه اول حیات که روی زمین بسته شد چطور بسته شد؟ از این سر به نظر میکنیم. بعد میان میگیم که میگن بله خیلی خوب، اولین نقطه حیات، اولین سلول پیدا شد، تکامل پیدا کرد، چنین کرد، چنان کرد. به یه مرحله میرسد دو شاخه میشود، شاخه نباتی، شاخه حیوانی. شاخه نباتی با یه مشخصات دیگری، این با مشخصات دیگری که در بعض قسمت ها ضد یکدیگر هستند و مکمل یکدیگر و عزیز هست. اگر گیاه نباشد حیوان نیست، اگر حیوان نباشد گیاه نیست. مقصودم از جنبه گرفتن و پس دادن این گازهایی که در فضا وجود دارن. چطور شد؟ علم هنوز نتوانسته اینجا بیان کنه که اینجا که این اولین این مرحله که میرسد شداد یک تحول بزرگی در حیات و زندگی پیدا میشه. این چطور شد؟ چطور شد شاخه نبات پیدا شد؟ چطور شد شاخه حیوان پیدا شد؟ و همچنین مراحل دیگر در پیدایش خود انسان، پیدایش موجودی با این قدرت، با این عقل، با این فکر، با این اراده، با این اختیار، مگر علم توانست به همه دونه توجیه بکنند؟ مگر خود وحی یک امر عادی خیلی عجیب است؟ مگر خود وحی این که یه بشری برسد به حدی که دستور از ماورای طبیعت بگیرد، این اگه کمتر است از مثلا زنده بودن یه نفر 1300 سال؟ از این یه امر عادی و طبیعی است، یه چیزی که بشر الان داره دنبالش میره و شاید از قانون طبیعی هم داشته باشه. الان بشرهای امروز دنبال این میرنن یه وسایلی درست کنن، با یه دواهی، با یه فرمولهایی عمر بشر افزایش بدن. این کسی نمیتونه بگه از قانون طبیعت اینه که بشر 100 سال عمر کنه، 150 سال عمر کنه، 200 سال یا 500 سال. این سلول های بدن انسان درسته یک دوره حیاتی داره، ولی برای یک شرایط محدودی. شاید یک کسبی و روز پیدا بشه که با یه وسیله بسیار بسیار کوچک عمر بشر را از یه حدی که از 500 سال پس ادامه بدن، یعنی 500 سال تبدیلش کنن، 1000 سالش کنن، 2000 سالش بکنن. اینا یه همچیزیست که انسان بخواد در نشک بکنن. این عادی ترین مسائلی است که در دنیای حیات رخ داده است. همیشه لطف الهی، همیشه خدای متعال نشون داده است که در سری مراحلی که میرسد یک مثل این که دستی از غیب بیرون میاد، یک تحول ناگهانی، یک وضعی پیش میاد که با قانون طبیعت از قابل پیش بینی نیست. بنابراین دست نداره که انسان بیاد در این موضوع فکر کند یا علیاذ بالله دچار شک و تردید بشود. دنیای دین برای همین است که به انسان چشم انسان به باز کند و فکر انسان به از محدودیت این جریانهای بسیار بسیار عادی خارج بکند. خب حالا در اون دوره که عرض کردم، دوره تکامل است، تکامل علم است، تکامل عقل است، تکامل اخلاق است، تکامل اجتماع است، چی پیش میاد؟ یه قسمتی به عنوان نمونه برای شما عرض بکنم و به عرایت خودم خاتمه بدم. پیغمبر اکرم به اتفاق علمای شیعه و اهل تسنن این جمله را متواتر است، احدی در این جمله تردید ندارد که پیغمبر اکرم فرمود لو لم يبق من الدنيا الا يوم واحد لتقبل الله ذلك اليوم. حتی این کار جمله بعد عبارت یادم نیست، یعنی اگر فرض کنیم از دنیا یک روز بیشتر باقی نمونده، خدا اون روز طولانی میکند تا مهدی از اولاد من ظهور بکند. یعنی مقصود این است، این قضای حتمی پروردگار است که اگر فرض کنیم از عمر دنیا یه روزم بیشتر باقی نمونده است، این کار حتما باید عملی بشود. این روایتی است که اهل تشیع و اهل تسنن هر دو روایت کردن، درش شکی نیست. بعضی از رفقا و دوستان وقتی که میدیدن که این برادر ما حجاز آقای شیخ خلیل الرحمن همیشه توبت حضرت حجت میکنن، انتظار ظهور حضرت حجت، بعضی از رفقا تعجب میکردن که ایشان که مثلا اهل تشیع نیستن، چطور انتظار ظهور واقعا انتظار ظهور حضرت حجت ایشان دارن. و ما روی عادت و منطقه جغرافیه شد اغلب ما میگیم به ایشان روی اعتقاد ایمان داره. گفتم آقای مطلبی که شیعه و سنی نداره، حضرت سنی نمیگن این حرف را، زیاد هم میگن حرف را. اون وقت پیغمبر ببینید چجور اون روز را، چجور اون روز را روشن میبیند و چجور اون روز را به دوره کمال بشریت میبیند. فرمود که یبعث فی امتی المهدی یبعث فی امتی الاختلاف من الناس و الزلازل. در یک شرایطی میاد که اختلاف در میان بشر شدید و زلزله ها، این زلزله ها مقصود زلزله هایی که از مواد زیر زمین رخ میدهد از این نیست، از دنیا به دست بشر داره تکون میخورد، زمین به دست بشر داره تکون میخورد، خطر بشریت رو تهدید میکند که از زمین نیست و نابود بشود. فیملأ الارض قسطا و عدلا کما ملعت ظلما و جورا. بعد از اون که پیمانه ظلم و جور تمام شد، دنیا رو پر از عدل و پر از داد می کند. یرضا عنه ساکن السما و ساکن الارض، از او هم خدای آسمان راضی، هم خلق خدای آسمان، هم مردم روی زمین صد در صد از او راضی. میگن الحمدلله که شر این ظلم ها از سر ما کوتاه شد. بعد فرمود یقسم المال صحاحا، مال را به طور صحیح، ثروت را به طور صحیح تقسیم میکند. گفتم یا رسول الله یعنی که به طور صحیح؟ فرمود عادلانه و به طبیعه تقسیم میکند. و یملأ الله قلوب امت محمد غنا و یسعهم عدلا، خداوند دل امت اسلام را مملو از غنا میکند. یعنی خیال نکن تنها غنا و ثروت همون ثروت مادی، دلها غنی می شود، این فقرها و نیازها و حقارتها و بیچارگیها و چینها و حسادتها، همه اینها از دلها بیرون کشیده می شود. امیر المؤمنین علی علیه السلام در نهج البلاغه حتی تقوم الحرب بكم على ساق داديا نواجدها مملوعة اخلافها قلبا رضاعها علقما عاقبتها. علی پیشبینی میکند که قبل از ظهور حضرت مهدی دنیا آشوب عجیبی در دنیا هست و جنگ های بسیار بسیار مهیب و خطرناک. میفرماید جنگ دندان خودش رو نشان میدهد، روی پای خودش میستد، این دندانهای خودش نشان میدهد مثل یه درندهی که دندان نشان میدهد، شیر تفتان خودش نشان میدهد. یعنی اون شتیز جویان و آتش افروزان جنگ میگینم که نگاه میکنم دم که این تفتان جنگ خوب شیر میدهنه به نفعشون کار میکند، اما نمیدونم عاقبت این جنگ به ضرر خودشون است. خل من رضا زوشیدن خیلی شیرین است، اما القمن عاقبتها، اما عاقبتش فوق العاده تلخ است. علاوه فی غد بدانید که فردا، و سیعتی غد به مالا ترزون، دنیا آبستن است، آبستن چیزهایی که هیچ پیشبینی نمی کنید، نمی شناسید، آگاه نیستید، ولی بدانید هست و فردا با خود خواهد آورد. رأس بالوالی من غیرها امالها علی مصابی اعمالها، اول کاری که اون والی الهی می کند امال را، حکام را، یک یک اینها رو می گیرد، اعمال خودش اول اصلاح می کند، دنیا اصلاح می شود. بعد و یخرج له الارض و افالی و کبدها، زمین اون پارهای جگر خودش بیرون میدهد، پارهای جگر خودش بیرون میدهد. یعنی زمین هر موهبتی که در خودش دارد، از هر معدنی و هر استعدادی که شما تصور بکنید، همه رو میدهد بیرون. حتی امروز مضایقه کرده میدهد بیرون. و تلقی الیه سلما مقالیدها، زمین یا مثل یک غلام در حالی که تسلیم است، کلید خودش رو، کلیدهای خودش رو در اختیار او قرار میدهد. اینا همه تعبیر است، بیان. یعنی دیگه زمین قفل در این زمین، سری در طبیعت باقی نمیماند مگر اینکه به دست او کشف میشود. مجهولی در طبیعت باقی نمیماند مگر اینکه در اون دوره مکشوف میگردد. سیوریکم کیف عدل السیره، اون وقت نشان خواهد داد به شما که عدالت واقعی همیشه. نشان میدهد به شما که این همه دم از اعلامیه حقوق بشر میزدن، همش دروغ میگفتن. این همه دم از آزادی میزدن، همش دروغ بود. این همه دم از صلح میزدن، همش دروغ بود. همش نفاق بود، همش جوفروشی جنده نمایی بود. و یهدی میت الکتاب و سنت، قوانین کتاب و سنت که متروک مونده است و مرده است و اثر ظاهر و عدلیه رفته است، اونها همه را زنده خواهد کرد. باز فرمود اذا قام القائم حکم بالعدل، اون وقتی که او قیام میکند. شما ببینید از اسلام رو ببینید، مفاهیم اسلامی رو ببینید. هر یک از ائمه ما یه لقبی دارد، هر یک از اینا. مثلا امیر المؤمنین علی المرتضا، امام حسن الحسن المجتبا، امام حسین سید الشهدا، السجاد، الباقر، الصادق، الکاظم، الرضا، ساخر التقی النقی الزکی العسکری. حضرت یه لقبی دارد مخصوص به خود، برای این که حالا نخواهد جلسه را بزید جلسه به هم بخواهد، لقبی که از مفهوم قیام گرفته شده است. اون که قیام می کند در جهان، از شما حضرت مهدی را بشی می شناسید به قیام و عدالت. هر امامی به یه صفت شناخته می شود، این امام به قیام و عدالت شناخته می شود. حکمه بالعدل ورتفع فی ایامه الجور، جور و ظلمی دیگه در کاغذ و امنت بهت شبول. راه ها، همه راه ها، راه های زمینی، راه های دریایی، راه های هوایی، همه امن می شود. چون منشه این ناامنی ها، ناراحتی ها و بی ادارتی ها، وقتی که ادارت برقرار بشود، فطرت بشر فطرت ادارت هست، جلیل نداره که ناامنی وجود داشته باشد. اخرجت الارض برکاتها، زمین تمام برکات خودش رو بیرون می آورد. ولا یجد الرجل منکم یوم اذن موضعا لصدقته ولا بره و هو قوله تعالی ولا عاقبت للمتقین. فقط می دونید مصیبت مردم اون وقت چی هست، ناراحتی مردم چی هست. ناراحتی مردم فقط این است که یه نفر پیدا نمی کنن که اگر بخوان یه صدقه بهش بدن، یه کمک بخوان بهش بکنن، وجود داشته باشن. یک فقیر در روی زمین پیدا نخواهد شد. راجع به امنیت می‌فرماید حتی یوحد الله، حتی واجب توحید الهی، ولا یشرک بهی شیئا، و یخرج العجوزة الضعیفة من المشرق تريد المغرب لا یؤذیها احد. یه پیر زن ناتوان از مشرق تا مغرب دنیا را مسافرت می‌کند و کوچکترین آزاری، اذیتی، ناراحتی هرگز نخواهد بود. زیاد است اون که از عدالت گفته شده است، از صلح و صفا به معنی واقعی گفته شده است، از آزادی و امنیت کامل گفته شده است، از ثروت و برکت فراوان گفته شده است، از تقسیم عادلانه ثروت گفته شده است، از فراوان و فراوانی وسائل، از وسائل دامداری، وسائل دیگر، از میوه، از گوسفند، از همه اینها گفته شده است، از نبودن این مفاسد دیگه شرب خمری وجود نخواهد داشت، دیگه زنای وجود نخواهد داشت، دیگه بشر تنفر داره از دروغ گفتن، دیگه بشر تنفر داره از غیبت کردن، دیگه بشر تنفر داره از تهمت زدن، دیگه بشر تنفر داره از ظلم کردن. اینها در چه اساس چه فلسفه ای؟ همونی بود که عرض کردم. اسلام میگه عاقبت بشر عدالت است، اما نمیگه این عدالتی که در عاقبت میاد فقط چشم بشر به اینجا ممکنه میشه منفعت من در این است که منافع دیگران حفظ کنم. نه، عدالت برش محبوب است، مثل یه معبود است، یعنی خودش روحش رو با پیدا میکند، تربیتش کامل میشود. و این نمیشود جز این که یک حکومتی عادل جهانی در مبنای ایمان، در مبنای خداپرستی، در مبنای خداشناسی و در مبنای حکومت قرآن به وجود بیاید. و ما مسلمین همه خوشبختی که برخلاف این همه بددینی هایی که در دنیای غرب به وجود آمده برای بشریت، همه راسخ در کتاب امیدهای نو میگوید که امروز دیگه غالب دانشمندان امیدشون از بشریت قطع کردن و معتقدن که علم به جایی رسیده است که انقریباً بشر به دست علم نابود خواهد شد. دیگه یکی از این افراد اینشتین است و اون میگه اینشتین معتقد است که بشر تا گوری که به دست خودش کنده است یک گام بیشتر دیگه فاصله ندارد. بشر رسیده به مرحله ای که یه دوگمه‌هایی را یه نفر به نفر تکرار دادن همان و زمین ما کن فیکن شدن همان. و واقعاً ما اگر معتقد به خدا نباشید، اگر معتقد به دست غیبی نباشید، اگر اون اطمینانی که قرآن به آینده بشریت میدهد ما را مطمئن نکرده باشد، یعنی اگر ما همین ظواهر امروز دنیا را ببینیم، حق با این هاست. دنیایی که روزی نیست که مسائل مخرب به صورت نیرومندتر، محیطتر، وحشتناکتر شیده نشود. از 15 سال 20 سال پیش، از وقتی که بوم در هیروشیما افتاد تا امروز نگاه کنید ببین قدرت تخریبی صنعتی بشر چند برابر شده است. رسیده به مرحله ای که میگن دنیای امروز دیگه غالب و مغلوب ندارد. اگر این جنگ سوم جهانی پیش بیاد، صحبت این نیست که آیا آمریکا غالب است یا شوروی یا چین غالب است یا اروپا نیست. اگر جنگ سومی پیش بیاد، اون که مغلوب است زمین بشریت است، و اون که غالب است هیچ است. هیچ هیچ. اما ما بگیم برای بشر، برای زمین، از این پرتگاه ها بازم پیدا شده است دست الهی بالای همه دست ها. و کنتم علا شفا حفرت من النار فانقذکم منها. به ما گفتن افضل الاعمال انتظار الفرج. این خوشبینی و این انتظار فرج کلی از همه اعمال فضیلتش بالاتر است. چرا؟ برای این که این یک ایمانی در سطح بسیار بسیار عالی. خدایا ما را از منتظران واقعی فرج امام زمان عجل الله تعالی فرجه بگردان. خدایا به ما اون شاید تغییر عنایت کن که دولت بر حق ظهور ادراک بکنیم. اللهم انا نرغب علیك فی دولت کریمه تعز بها الاسلام و اهله و تذل بها النفاق و اهله و تجعلنا فيها من الدعاة الى طاعتك والقادة الى سبيلك. و صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
پایان سخنان استاد شهید آیت الله مطهری.